بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب رسیدیم به فصل اول از مقاله اول از مقدمه اول، رسیدیم به فصل اول. قبل از اینکه این فصل رو بخونم یک تذکر کوتاهی میخوام بیان بکنم و اون این هستش که ما در جلسه اول در ارتباط با خصوصیات کتاب مرآة الانوار نکاتی رو بیان کردیم. یک نکته به نظرم بسیار مهم و کلیدی و زیربنایی که بهش اشاره نکردیم این نکته هست که یکی از خصوصیات مهم این کتاب و این روش که روش صحیحی هم هست، روش حقی هم هست، پایه‌ریزی حرکت علمی با محوریت تولی و تبری. روش ایشون در تفسیر قرآن که این روش باید در حقیقت در اصول فقه باشه، در فقه باشه، در تفسیر باشه، در کلام باشه، در عرفان باشه، در اخلاق باشه، در تمام، در حدیث، در تمام کارهای دینی، در تمام حرکت‌های دینی باید، در علم اصول فقه هم همین، در همه علوم، در صرف و نحو هم همینه. حتی حالا توضیحش در جای خودش باید بیان بشه. اگر کسی میخواد واقعا در اون علم پیروز بشه، موفق بشه و به نتیجه درستی برسه، باید اصل و محور و مغز اصلی حرکت علمی خودش رو در اون علم که الان ما در علم تفسیر هستیم بر محور تولی و تبری قرار بده. یعنی چی؟ یعنی باید تمام نگاهش، عقلش، علمش، محبتش، تعلیمش، تعلمش، همه بر اساس اینکه اهل بیت را دوست دارم، اهل بیت را قبول دارم، اهل بیت را معصوم میدانم، حق میدانم، علوم رو در خانه اونها میدونم، اونها رو ید الله میدانم، وجه الله میدانم، مظهر علم خدا، ظرف مشیت خدا و و اون کمالات رو بر اهل بیت قائلم، پس برای این علم سراغ اینها میرم. ان الحق معکم و فیکم و منکم و انتم اهله و معدنه تا آخر. و این تولی. و در طرف تبری، قسمت تبریش هم به این هست که انسان بداند که چه در دوره پیغمبر اکرم چه بعد از پیغمبر اکرم، به طور کلی امت 73 فرقه شد، 72 فرقه باطلن، 72 فرقه منحرفن، 72 فرقه جهنمی هستن، 72 فرقه بدعت گذار هستن، به معنای اختلاط بین حق و باطل در اصول این مشکلات رو دارن و لذا انسان باید از تمام اونها دوری کنه، از تفسیر اونها، از اصول فقه اونها، از فقه اونها، از کلام اونها، از عرفانشون، اخلاقشون، همه ی حوزه‌هایی که دارن در هر زمینه‌ای باید انسان از اونها پرهیز جدی بکنه، باید به اونها امید نداشته باشه. این یکی از ویژگی‌های پررنگ این کتابه که واقعا من غفلت کردم در جلسه اول باید اینو میگفتیم. این مطلب مهمی است چون میدونید که بعد از پیغمبر اکرم تمام این 73 فرقه، حالا بعضی گفتن 73 فرقه هم بیشتره، بعضی ها گفتن کمتره، کاری به اون نداریم، فرقه هایی که بعد از پیغمبر اکرم درست شدن، ادیان مختلف، مذاهب در حقیقت مختلف، شریعت های مختلف، اینها همه مدعی هستن که ما به قرآن تمسک میکنیم، ما تابع قرآنیم، علماء ما مفسر قرآن هستن. تمام این فرقه ها علمایشون مدعیان که ما مفسر قرآنیم، ما قرآن رو درست فهمیدیم، حالا با اسمهای مختلف. بعضی میگن ما آیه به آیه قرآن رو درست فهمیدیم، بعضی میگن ما منطق قرآن، روح قرآن، اصل قرآن، محکمات قرآن، ام الکتاب قرآن رو ما درست فهمیدیم. با ادبیات مختلف اون فرقه ها و اون منش های دیگه ای که بعد از پیغمبر اکرم غیر از شیعه اثنا عشری بودن که امام معصوم همیشه بینشون داشتن، اونها همیشه توی همین فکر بودن و توی همین ادعا بودن و هنوز هم هستن که قرآن رو ما فهمیدیم، پس ما مفسر قرآنیم، پس علمای ما قرآن رو درست تفسیر میکنن، در حالی که یقینی و ضروری و قطعی از پیغمبر اکرم هست که چیزی به نام حقیقتی به نام تفسیر به رأی وجود دارد. ما یه چیزی داریم در قرآن به نام تفسیر به رأی، ما یک چیزی داریم در قرآن به نام محکم و متشابه، اینا قطعیاته، فقط مال شیعه اثنا عشری نیست، هم آیات قرآن داره و هم روایات 100% از پیغمبر اکرم داره پس همه این رو قبول دارن، یعنی کل این 73 فرقه بعد از پیغمبر در عین این که قبول دارند که قرآن محکم و متشابه داره، هر کس به متشابهاتش اخذ کنه و به محکمات اخذ نکنه گمراه میشه، و در عین این که همه قبول دارن چیزی و حقیقتی به نام تفسیر برای در قرآن معنا داره و عده‌ای تفسیر برای میکنن و ممکن است مبتلا به تفسیر برای بشویم و تفسیر برای باطل، کفر، غلط، انحراف، بدعت، به سمت جهنم هست، در عین اینکه این رو قبول دارن و در عین اینکه غیر از این دو قاعده ای که گفتیم قاعده سومی رو همه قبول دارن که اصلا قابل انکار نیست، که عده‌ای در بعد از پیغمبر اکرم تا همین الان یکدیگر رو کافر میدونن، مسلمان نمیدونن، اختلاف دارن، اون میگه تو غلط میگی، اون میگه تو غلط میگی، اینم مطلب سوم، این قابل انکار نیست، اختلاف نظر جدی بین علمای مختلف در طوایف مختلف در فرقه های مختلف در اسلام وجود دارد. و یک مطلب چهارمی هم هست و اون این هست که هر فرقه ای میگوید من حقم، من اون یک فرقه حق هستم و اون 73 تای دیگه باطلن، اون 73 تای دیگه هستن که اخذ به متشابهات کردن، اون 72 تای دیگه هستن که اخذ به متشابهات کردن، 72 تای دیگه هستن که تفسیر به رأی کردن، 72 تای دیگه هستن که در طرف اختلاف طرف باطل رو گرفتن و روش غلط رو، اینا همه اعتقاد دارن، یک چیز قابل انکاری اصلا نیست. خب رجوع میکنیم به خود قرآن، در خود قرآن بیان نشده میزان محکم و متشابه چیست، در قرآن بیان نشده، به حسب ظاهر در ظاهر قرآن بیان نشده. یعنی ما وقتی رجوع میکنیم به قرآن، قرآن فرموده من محکمات دارم، متشابهات دارم، اما قرآن نفرموده محکم چیست، متشابه چیست، این رو بیان نکرده. بله قرآن فرموده، پیغمبر اکرم فرمودن تفسیر به رأی باطله، هر کس تفسیر به رأی کنه جهنمی خواهد بود، نمیدونم نشیمنگاه او آتش جهنم خواهد بود، چنین و چنان، اما هیچ وقت در خود روایات پیغمبر اکرم حسب ظاهر دارم میگم که یعنی همه بهش اتفاق داشته باشن، کل فرقه ها بگن، پیغمبر بیان نکردن بر این که تفسیر به رأی چیست، چه کار بکنیم تفسیر به رأی میشه، توجه کردید؟ پس بنابراین ما باید دنبال یک میزان بیرونی باشیم، میزان بیرون از خود قرآن، یک میزانی که اگر اخذ به اون میزان بکنیم، اخذ به محکمات کنیم، بتونیم محکم از متشابه تشخیص بدیم، بتوانیم تفسیر به رأی رو از تفسیر به نص جدا کنیم، تفسیر صحیح از تفسیر باطل را جدا کنیم، مدعیان تفسیر قرآن را، مدعیان این که ما مسلمانیم و تابع پیغمبریم و ما مفسر قرآنیم را، از اونهایی که واقعا مفسر قرآنن و واقعا تابع پیغمبر، بتونیم جدا کنیم. خب اون میزان بیرونی چیست؟ اون میزان بیرونی از 3 تا بیشتر نمیتونه بیرون باشه، از 3 تا یا 4 تا نمیتواند چیز دیگه ای باشه، یا باید در خود قرآن باشه که نیست، اون میزان در خود قرآن نیست، یا باید در پیغمبر اکرم باشه که همه برش اتفاق کنن، در پیغمبر هم نیست، یعنی بگیم الان روایتی داریم که همه شیعه و سنی اعتقاد دارن که تفسیر به رأی و محکمات و متشابهات رو پیغمبر به این شکل بیان کرده، اینم وجود نداره. وجه سوم و مخلص به حساب راه در رفتن از این عویسه و این مشکل، راه سوم این استش که عقل بیان قطعی داشته باشیم، یعنی عقل بدیهی که همه معتقدن، مثل که الان همه میدونن بزرگتر بزرگتر است از کوچکتر، 4 بزرگتر است از 2، مثلا زوج چی است، فرد چی است، اینا همه میفهمن، یه بدیهیات عقلیه ای داشته باشیم بر این که اگر شما این روش را بروی این تفسیر به رأی است، اگر شما این روش را بروی این اخذ به متشابهات است، اگر این کار رو بکنی رفتی جز اون 72 فرقه باطل، اینم که یک عقل قطعی بیانی نداریم که مورد اتفاق همه باشه. چرا؟ چون اختلاف طبایع داریم، چون اختلاف سلیقه داریم، چون درجات عقل داریم، چون هوای نفس میاد با عقل قاطی میشه، خیلی مشکلات وجود داره. دقت کنید، نمیگیم دلیل قرآنی نداریم، نمیگیم دلیل نبوی نداریم، نمیگیم دلیل عقلی نداریم، داریم، همه اینا دلیل داره برای اینکه محکم چیست، متشابه چیست. عرض ما این هستش که دلیلی که مورد اتفاق همه باشه نداریم، پس یک راه دیگه بیشتر نمیمونه و اون راه این هست که در روایات شیعه است، در روایات سنی هم هست، همه این روایات رو نقل کردن که پیغمبر اکرم بعد از خودشون برای خودشون وصی تعیین کردن و خلیفه تعیین کردن، یعنی آنچنانی که در زمان پیغمبر اکرم راه نجات از ابتلاء به تفسیر به رأی چی بود، در زمان پیغمبر رجوع کنی به خود پیغمبر، سوال کنی آقا تفسیر این آیه این هست، من از این آیه اینطور فهمیدم، درست فهمیدم یا نه. پیغمبر فصل الخطاب قول پیغمبر بود، حالا بعد از پیغمبر راه مخلص چی است؟ باید جانشینی باشد که بوده من کنت مولا فهذا علی الملا و صدها و هزاران روایت متعددی که پیغمبر برای خودشون وصی، خلیفه، جانشین، تا جایی این روایات پررنگ است و که در ارتباط با امیرالمومنین علیه السلام هست، به قدر این روایات محکم و پررنگ هست در خود روایات کتب سنی از صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و سنن نسائی و غیره و غیره، کتابهایی که دارن مستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری و کتابهای مختلف، که اینها آمدن اختلاف کردن سنی که آیا امیرالمومنین از ابوبکر افضله یا ابوبکر افضله. یک عده گفتن نه ابوبکر خلیفه اول هست، افضل هم هست. یک عده گفتن نه ابوبکر خلیفه اول هست ولی خود اونا گفتن ها گفتن ادله ای داریم که امیرالمومنین افضل است از ابوبکر ولی خلیفه چهارمه، به لحاظ علمی افضله. یعنی در این تردید نکردن. حتی عده زیادی از علمای سنی که شک در تسننشون نیست و روایات متعدد علی و معلحق و الحق و مع علی. پس این روایات متعدد مثل علی و معلحق و الحق و مع علی و خیلی سطح روایات، این حتی در چیزهای خودشون است که امیرالمومنین مرجعیت علمی دارد، افضلیت علمی دارد. روایات متعدد داریم که ظاهر و با حتی سنی ها ظاهر و باطن قرآن را فقط امیرالمومنین میداند. ادعای این که کل علم قرآن را من دارم فقط و فقط در اسلام به اجماع کل اهل اسلام، فقط ائمه ما داشتن. این خیلی مطلب مهمی ارزشمندیه این ادعا. حالا ثابت کنیم ثابت نکنیم بحث بعدی، ولی این ادعا کسی بلند شه در اسلام بعد از پیغمبر اکرم ادعا بکنه کل علم قرآن نزد منه، هر کس هر سوالی از قرآن از ظاهر و باطن و تعویلش داره از من بپرسه، من میدانم. غیر از سلونی قبلا تفقدونی ها فرمود از هر چیزی میخواید سوال کنید سوال کنید، غیر از اون نه، در ارتباط با خاص قرآن فرمودن هر کس غیر از علی ابن ابی طالب و اهل بیت خودشون فرمودن ادعا بکنه که من کل علم قرآن رو دارم کذابه، و هر کی ادعا کرد واقعا تکذیب شد، یعنی بلد نبود. خود ابوبکر و عمر روایات داریم که از تفسیر قرآن بلد نبودن، خودشون دارن ها نه ما، خود اونا دارن که اینا علم قرآن رو نداشتن و هیچ کس هم ادعا نکرد. هیچ کس تا الان در اسلام، اینو محکم داریم میگیم، خیالتون راحت تحقیقا بکنید، هیچ کس تا الان در کل اسلام غیر از 14 معصوم، غیر از 14 معصوم هیچ احدی از شیعه و سنی ادعا نکرده که من کل علم قرآن رو دارم. هیچ کس چنین ادعایی نکرده. فقط یک نفر ادعا کرده، امیرالمومنین اهل بیت ادعا کردن. اینها چی هستن؟ اینا همون مرجع علمی هستن. اینا همونی هستن که میزان تشخیص محکمات از متشابهات هستن. اینها همون کسی هستن که پیغمبر فرموده هر طرف برن درسته، هدایته. هر طرف اگه اونا به طرف برن شما به طرف برید به ضلالت رفتی. پس بنابراین میزان تفسیر برای رو هم داریم توضیح میدیم درسه. حالا بعدها خواهیم رسید باز بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ولی میزان تفسیر برای چی است؟ تفسیر برای ما، تفسیر برای رو به این میدونیم که کسی مستقل از تعالیم اهل بیت خودش بخواد بره قرآن رو بفهمه. به طور کلی ها یک آیه ای رو بفهمه اینا نه، ظاهر یک آیه واضحه، خب معنای آیه این است، مشکلی نداره. این که بخواد یک روش اعتقادی، یک پای ریزی، یک روش و یک جریان رو بکنه، کامل ادعای استقلال از اهل بیت بکنه، و الا اخذ به ظواهر قرآن با لحاظ البته قرائن و این، حالا این در تفسیر برش بهش خواهیم رسید، اشکالی نداره. ما نمیخوایم نفی حجیت ظواهر قرآن کنیم، بگیم مثلا قرآن بدون اهل بیت و بدون احادیث اهل بیت هیچ اثری نداره. نه، قرآن اثر داره، حجیت هم داره ظواهرش، با یک توضیحاتی که در جای خودش مفصل انشاءالله بهش خواهم برداخت، توضیح خواهم داد. مجموعه این داده ها و اطلاعاتی که عرض کردم چه نتیجه ای رو میده؟ نتیجه همون محوریت تولی و تبری در تفسیر قرآن. یعنی ما باید قبل از این که اصلا وارد تفسیر قرآن بشیم، قبل از این که وارد کتاب مرآت الانوار بشیم، موضوع تفسیر برای رو حل کنیم، موضوع تولی و تبری رو حل کنیم، موضوع عصمت اهل بیت رو حل کنیم، موضوع اون مرجعیت علمی و دینی واقعی بعد از پیغمبر برای سوالات قرآنی رو مطرح کنیم. اصلا توجه کردید؟ این موضوع رو ما که واردش نمیشیم، بحث ما این نیست. این موضوع برای صاحب مرآت الانوار حل شده، تمام کرده این کار رو. وقتی محوریت تولی و تبری رو به دست آورده، با همین زیر بنا وارد شده و تفسیر مرآت الانوار رو نوشته، و این بزرگترین ویژگی این تفسیره. توجه فرمودید؟ یعنی چی کار کرده؟ به تعبیر دیگه بخوام بیان بکنم، ایشون آمده در روش تفسیری خودش گفته آقا کل مفسرین اسلام از ابتدا تا انتها همه کنار، نمرشون چنده؟ صفر. صفر ارزش ندارن، هیچ ارزشی ندارن، همه کنار، هر چی گفتید به کنار. خب حالا ما میخوایم تو تفسیر قرآن کنیم چیکار کنیم؟ گفته فقط و فقط میریم سراغ اهل بیت. ما هست گویا خداوند در این عالم مخلوق غیر از 14 معصوم نیافریده، ما هستیم قرآن و اهل بیت، ما فقط میخوایم قرآن رو بریم در خانه اهل بیت تعلم کنیم. این روش رو آمده ایشون به واقع پیاده کرده در تفسیرش، لذا به بواطن قرآن پرداخته آنچنان که به ظواهر پرداخته، به خلاف مفسرین قبل که خود ایشون گفت به دلایل مختلف گفت بالاخره روششون فرق داشته و این کارو نکردن. مفسرین قبل به بواطن قرآن خیلی اهمیتی ندادن. شما میتونید تفسیر مجموع البیان رو نگاه بکنید، تفاسیر دیگر رو نگاه بکنید، میبینید در تفاسیر دیگه روایاتی که اهل بیت در روایت باطن قرآن، تعویل قرآن رو بیان میکنن، این روایت به عنوان حالا روایت مثلا حالت استحسان یا حالا خیلی اهمیتی نداره، مهم فهم ظواهر قرآن، مثلا مهم فهم فروع دین هست، با این روش ها وارد شدن. اینها وارد این نشدن که باطن قرآن چیز، تعویل قرآن چیز، آیا ضوابط و قواعدی برای اونجا داریم یا نداریم. چرا این کار رو نکردن؟ چرا؟ به خاطر اینکه نگاهشون به قرآن نگاه انحصاری قرآن و اهل بیت و اخذ علم از قرآن و اهل بیت نبود. اگر انحصاری می بود در ادبیات اهل بیت و در روش اهل بیت، اینطور نیست که اهل بیت فقط به ظاهر قرآن بپردازن نه به باطن، اصلا اینطور نیست. فراوان در فراوان اهل بیت باطن قرآن هم توضیح دادن. چه فرقی میکنه؟ ما دنبال چی هستیم؟ خب یه پرانتز باز کنم تا برگردم. ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال تفسیر قرآن هستیم. تفسیر یعنی چی؟ فسر و فسره یعنی کشف قناع، پرده رو از روی چیزی بزنی کنار، یه چیز مخفی رو آشکار کنی، به این میگن تفسیر. ما در قرآن دنبال چی هستیم؟ تفسیر. تفسیر ناظر به چیه؟ بعضی گفتن این ظاهر قرآن. نه، ظاهر قرآن هم اگه خفا داشته باشه آشکار کنی تفسیره. تعویل قرآن رو هم اگه خفا داشته باشه آشکار کنی تفسیره. باطن قرآن تفسیره. باطن قرآن تفسیره. هر آنچه از معانی و مفاهیم که مربوط به قرآن هست شما بیان بکنی اسمش میشود تفسیر قرآن. خود این معنایی که از تفسیر بیان کردم میتونید مراجعه کنید به تفاسیر ببینید چه دعوایی سرش هست و به لطف خدا با یک جمله معناش معلوم شد و معلوم میشه و حقم هست. که همین تفسیر یعنی چی؟ قرآن تفسیر کنیم یعنی چی کار بکنیم؟ تفسیر یعنی همین. یعنی هر آنچه مربوط به قرآن هست، الفاظ قرآن، حروف قرآن، کلمات، صور، معانی، مفاهیم، معارف، بواطن، اسرار، تعویلات، اشارات، کنایات، هر چی که مربوط به معارف قرآنی است و علوم قرآنی، یعنی درون علوم قرآنی اصطلاحی دانشگاه و حوزه ها نه، یعنی علم هایی که از درون قرآن استخراج می شود، به این معنا علوم قرآنی، هر چی شما بتونی از قرآن کشف کنی، آشکار کنی، این اسمش میشه تفسیر قرآن. مفسر قرآن کیست؟ مفسر قرآن اون کسی است که از قرآن مطلب به شما بیان میکنه. پس مفسر اصلی کی؟ اهل بیتن. حالا اگه بنده یاد گرفتم از اهل بیت یک حدیث یاد گرفتم که آقا مثلا نور در باطن امیرالمومنین است، خب میگم آقا اینجا نور در این موضوع در این آیه امیرالمومنین، به شما میگم، برای شما چیکار کردم؟ تفسیر قرآن کردم، در حقیقت روایت تفسیر قرآن کردم، یعنی تفسیر قرآن و مفسر اصلی انجام داده، من روایت میکنم برای شما. حالا اسم منم به مسامحه گذاشته میشه چی؟ مفسر قرآن. حالا که من شدم مفسر قرآن و تفسیر کردم، آیا لازم از بواطن نگم؟ آیا لازم از تعویل نگم؟ نه. همون طور که معنای ظاهری قرآن ظاهر قرآن است و معنای قرآنی است و مراد خداست، معنای باطنی قرآن هم مراد خداست. معنای باطنی قرآن هم مال قرآنه، قرآن بازم میشه تفسیر قرآن. توجه فرمودید چی شد؟ بنابراین چون این نگاه رو این آقای فتونی داشته، با این توضیحاتی که عرض کردم پرانتز بسته داریم برمیگردیم به مطلب قبلی، چون این نگاه رو داشته که آقا ما بریم سراغ روایات اهل بیت و ببینیم در روایات اهل بیت چه چیزی از قرآن به ما تعلیم دادن، ما وقتی وارد روایت میشیم میبینیم اهل بیت جداسازی بین باطن و ظاهر نمیکنن، به این معنا که بگن جامعه رو بر اساس معانی ظاهری تربیت کنیم، جامعه رو با باطن آشنا نکنیم، جامعه رو با تعویل قرآن آشنا نکنیم. ائمه این کارو نکردن. اگه خاطرتون باشه تو این بحث وسائل و شیعه و بحث‌های دیگه‌ای که داشتیم تا حالا با هم در اصول فقه و غیره، اینو اونجا هم تذکر دادم، گفتم لحن اهل بیت، ادبیات اهل بیت در فروع دین این نیست که اصول دین نگن، در اصول دین این نیست که فروع دین نگن. اهل بیت نیومدن اصول از فروع جدا کنن، بگن خب شما بیا فقط اصول بخون، شما بیا فقط فروع بخون، نه، لابلای کتاب الصلات ولایت هم میگن، لابلای کتاب زکات براءت هم میگن، لابلای کتاب الحج براءت هم میگن، ولایت هم میگن، تفسیر قرآن هم میگن، اخلاق هم میگن. توجه کردین؟ این مطلب در تفسیر قرآن هم هست. پس این یک ویژگی خیلی خیلی مهمی است در تفسیر مرآت الانوار که ایشون با اون محوریت تولی و تبری صحیح وارد شده و وقتی وارد روایات شده داشتیم اینو میگفتیم که چرا علمای قبل و مفسرین قبل از ایشون این نگاهو نداشتن. علتش این بوده که بالاخره هی توجه به روش‌های تفسیری مخالفین هم داشتن. اونا هم که از اهل بیت منقطع سنی ها بالاخره، لذا این روش رو نداشتن. ایشون اومده گفته نه، گفته ما کل اون نگاه‌ها رو می‌ذاریم کنار، اونا همه رو تفسیر به رأی می‌دونیم، حقش و باطلش. حالا اینم محل بحث، بعدها پیش خواهیم رسید ان شاء الله. اگر کسی به رأی خودش تفسیر قرآن کنه و اصابت به حق بکنه، نمیشه؟ میشه، چرا ممکنه؟ خودش بشینه بگه آقا من اصلا اهل بیتم قبول، اصلا ناسبیه، وهابیه، ناسبیه، دشمن اهل بیت، بشینه قرآن رو باز کنه یک معنای درستی بفهمه، نمیشه؟ چرا میشه؟ خب اصابت به حق کرد، اهل بیتم زد کنار، خودش هم با رأی و نظر خودش برداشت کرد، آیا این اسمش تفسیر به رأی میشود یا نمیشود؟ ممکنه کسی بگه همینم هم تفسیر به رأیه. تفسیر به رأی زامن این نیست که نتیجهش هم قطعاً 100% باید غلط در بیاد. نه، تفسیر به رأی یک روش غلطه. روش غلط اعم است از این که نتیجهش هم غلط بشه یا نشه. شما تو روایات داریم اینا رو، بنده از خودم نمیگم، شما ممکنه وارد شب، امام عسکری علیه السلام فرمود مثلا به این مزامین فرمود شب باشه، تاریک باشه، راه جنگل رو بلد نباشی، جنگل پر از حیوانات درنده باشه، شما وارد این جنگل بدون راه بلد بشی عاقلانه است یا نه؟ نه. حالا نمیشه از اونور سالم در بیای؟ چرا شاید سالم در اومد؟ اون کارت عاقلانه نیست. تفسیر به رأی اینطوره، روش غلطه. روش، قاعده روش تفسیر به رأی اینه که خروجیش میشه انحراف. اکثرا میشه انحراف، میشه بدعت، میشه غلط، میشه کفر. اما همیشه کفر میشه؟ نه. گاهی هم درست در میاد. پس تفسیر به رأی ناظر به نتیجه نیست، ناظر به روشه. حالا روش تفسیر به رأی چیه؟ روشی که خودت یا امثال خودت را ملاک اولیه برای فهم قرآن بگیری، یعنی ادعای چه علمی چه عملی، چه علمن چه عملن، ادعای استقلال بکنی برای فهم قرآن، ادعای استقلال برای خودم یا ادعای استقلال برای بغل دستی خودم یا برای فلان مفسر یا برای فلان آقا که او فهمیده پس حتما معنا اینه، فلان لغوی، فلان فیلسوف فهمیده پس حتما معنا این هست. این میشه تفسیر به رأی. حالا چون تفسیر به رأی کردم قطعا نتیجهش غلط میشه، نشد نتیجهش درست شد. لذا در روایت داره که من فسر قرآن به رأیه اصاب ام اخطأ، حدیث داره، چه اصابت کنه چه خطا کنه، فرمود که حتی اگر اصابت کنه لم یعجر. حالا شاید تفسیر قرآن داره، فتوا داره، اسمای مختلف در روایت، مثلا کسی که فتوا بده به رأی خودش، یا تفسیر قرآن کنه به رأی خودش، یا تفسیر کنه کلام پیغمبر رو به رأی خودش. به رأی خودش یعنی چی؟ تفسیر کلام پیغمبر به رأی خودش یعنی چی دیگه؟ کلام پیغمبر دیگه، پیغمبر بین مردم اومده داره حرف میزنه، یعنی چی کلام پیغمبر به رأی خودت؟ یعنی پیغمبر رو بذاری، حدیث پیغمبر رو هم بذاری، خودت هم بذاری، بگی آقا ما با امیرالمومنین کاری نداری، ما با امام صادق کاری نداری. میشه تفسیر به رأی کلام پیغمبر، حق چنین کاری نداری، ولو اینکه بعضی جاهاش هم خروجی درست بده، حق چنین کاری شما نداری. شما کاری که باید بکنی این است که دقیقاً با همون روشی که زمان حیات پیغمبر اکرم داشتی که فصل الخطاب پیغمبر بود، مرجع علمی پیغمبر بود، محل سوال و جواب پیغمبر بود، تو حق نداشتی در دین حرفی از خودت یا امثال خودت دخالت بدی، عیناً همون کارو باید بعد از پیغمبرم با یک نفر انجام بدی. حالا باید اون یک نفر رو بگردی پیدا کنی ببینی کیه. خب امیرالمومنینه، معلومه، آفتاب واضحه و آفتاب وسط آسمانه، معلوم جنس حضرت، علم حضرت، حالات حضرت متفاوته با اون همه نصوصی که پیغمبر را بعد امیرالمومنین امام مجتبی تا امروز امام زمان. لذا امروز کسی که امام زمان رو قبول نداره، امام صادق رو قبول نداره، امروز هر کار کنه، هر چی تفسیر بنویسه، تفسیر به رأی کرده، تفسیر نوشتنش حرامه ولو نتیجه هایی که گرفته بعضیش درست باشه. حالا وقتی اینطور شد، تمام مفسرین رو میذاریم کنار، حالا ما هستیم اهل بیت. وقتی وارد میشیم در ادبیات اهل بیت، میبینیم اهل بیت تعویل فرمودن، باطن فرمودن، فراوان، نه یکی دو تا سه تا، قاعده تفسیری فرمودن، عمومات و مطلقات فرمودن، یعنی همون که ائمه فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، بر ماست که اصول و زیربناها رو القا کنیم و بر شماست که فروع رو ازش بکشید بیرون. همون کار رو در تفسیر قرآن هم انجام دادن که اگه خاطرتون باشه فکر میکنم جلسه گذشته خوندم، حالا یا جلسه گذشته بود خوندیم با هم یا من در مطالعاتم خوندم، امروز شاید بخونیم با هم، که بله در جلسه گذشته خوندیم که آقای فتونی گفت که من اگر ذیل آیه قرآن یک نص خاص پیدا نکنم میرم به یک عمومات و مطلقات و کلیات و قواعدی که اهل بیت فرمودن تمسک میکنم، بر اساس اون قواعد این آیه رو تفسیر میکنم. اگه ذیل آیه نص خاص نداشته باشیم، خب قواعد که داریم، اصول که داریم. این نگاه نگاه چه کسیه؟ نگاه کسی که تمام مفسرین رو گذاشته کنار، فقط قرآن رو میخواد با معانی که اهل بیت القا کردن و با قواعدی که اهل بیت القا کردن بفهمه. و این روش بسیار بسیار پاک و پاکیزه است. هم خیلی مطلب هست، یعنی اگه بخوام وارد بشیم بسیار گفتم طولانی میشه، ولی بعضی فکر میکنن که با این روش اگر بریم جلو، ای بابا فقط حدیثه که این فکرمون کوتاه میشه، بسته میشه، ما نمیتونیم در تفسیر قرآن سراغ معانی لطیف بریم. غلطن در غلط، اینطور نیست. کسی که منحصرا از اهل بیت مطلب میگیرد، ذهنش، فکرش، عقلش، علمش، قلبش قویتر، لطیفتر، الهیتر، وسیعتر، دقیقتر میشود از اون کسی که میخواد از فلاسفه بگیره، از اون کسی که میخواد از نمیدونم عرفا بگیره، از اون کسی که میخواد از مفسرین بگیره. چون این مفسرین همه با هم دیگه روی هم دیگه ذهن بشرن، ذهن بشر محدوده، ذهن بشر معصوم نیست، ذهن بشر وصل به وحی نیست. ولی کسی که منحصر خودشو قرار میده در اختیار اهل بیت، از اهل بیت فقط مطلب میگیره که انگار هیچ نظریه‌ای نیست، فرض میکنیم هیچ نظریه‌ای در عالم نیست، ما هستیم و قرآن و حدیث. امام فرمود اینجا مراد از مثلا فلان کلمه، اینجا روز جمعه، روز جمعه، جمع کردن خداست خلق را برای پیمان ولایت امیرون در عالم زر، تمام میشه مطلب. شما اگه هیچ نظریه تو ذهنت نباشه چیکار میکنی وقتی با این حدیث؟ بلافاصله قبول میکنی، اصلا بحثی نداره، چون اهل بیت هم در مقام تعلیمن، یعلمهم الکتاب، پیغمبر و اهل بیت یعلم و معلم کتابن. معلم کتاب که نمیاد پیچیدگی گویی کنه، که نمیاد که اصل بنای کلام خودش رو بذاره به مطالب مبهم، این کارو نمیکنه، میاد واضح واضح روشن برای شما میگه. حالا مشکل از منه، بله من ذهنمو پر کردم از این نظریه، از اون نظریه، از این پیشفرض، از اون پیشفرض، دو تا از فلاسفه، دو تا از عرفا، دو تا از متکلمین، دو تا از مفسرین، مطالبی که مخلوط از غلط، باطل، حق، درست، بالاخره مخلوطه گرفتم. خب من با اونا میام حدیثو میخونم، نه این شاید اینه، شاید اونه، حتما اینطوره، حتما اینطوره، سوال پیش میاد. ولی اگه کسی اینطور نباشه، آزاد کنه خودش رو کامل، خیلی مطلب بلندی ها، کامل خودش از همه نظریه خالی کنه، فارغ کنه، این میشه این تسلیم. تسلیمی که در روایت آمده خیلی مقام بلندی اینه، انسان همه رو خالی کنه، هر چی داره، فخلع نعلیک، باطن فخلع نعلیک، این معنا شاید همین باشه، حالا نمیخوام نسبت به قرآن بدم تفسیر برای نشه، ولی اینطور قواعدی داریم که میشه فخلع نعلیک. میخوای به لقاء الله برسی، میخوای با خدا صحبت کنی، خیلی خب باید نعلهات هم چیکار کنی، در بیاری، یعنی باید هیچ تعلقی به هیچ چیزی نداشته باشی. نقل در روایت که مثلا حضرت عیسی که وقتی می‌خواستن برن، مثلا حالا این نقل شبیه اینه، من دقیقش یادم نیست، ولی نقلی داریم تو که مثلا خداوند فرمود که این سوزنی که حضرت مریم باهاش پیراهن تو دوخته، سوزنه تو این پیراهن اونو باید دریاری، همین مقدار مثلا، یا مثلا این مضامین، پیراهنی که مادرت برای دختر باید عوض کنی، پیراهن دیگه تعلق نباید داشته باشی. خیلی از این دست داریم، از این دست مضامین خیلی من دیدم در مورد حالات انبیا هست، که مثلا وقتی به یک مقام بلندی میخوان برسن میگه آقا محبت فرزندم باید چیکار کنی؟ بریزی بره. محبت مثلا لباس و خوراک و پوشاک و هر چی که داری باید بریزی بره. خلاصه همه چیزو باید رها کنی. حالا این فقط رها کردن، وقتی لباسو میگن رها کن، کفشو میگن رها کن، نظریه فکری رو چی؟ اون که اصلا میخواد که اصلا تو رو ببره بالا که فکرتو نورانی کنه. پس قطعا میگه فکرای دیگه رو بریز بیرون. قطعا میگه اعتقادات دیگه رو بریز بیرون. هر چی از هر کجا گرفتی بذار بیرون. تو هستی و امام صادق اینطور فرموده، بعد تو میای میگی نه آقا اینجا امام صادق فرموده ولی چون باطن رو فرموده من تو تفسیرم باطن رو نمیارم. به چه دلیل؟ خلاف خود امام که صاحب کتابه، داره باطن میگه، داره تعویل بیان میکنه، داره تطبیق میده آیات رو به دشمنان خودش، به دوستان خودش، به اشیاء عالم دارن معنا میکنن. چون این نگاه انحصاری محوری تولی و تبری در علمای قبل در باطنشون بوده ها، در روش علمیشون نیامده، جنس تفسیرهای اونها با تفسیر مرآت الانوار فرق کرده. توجه فرمودی؟ لذا محدث نوری و مرحوم سید محسن امین صاحب اعیان و شیعه و مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه و مرحوم سید حسن صدر که اسمشون یادم رفت، اسم کتابشون چی بود که کلماتشون رو خوندیم در جلسه اول، به خاطر این بوده که اون بزرگواران، این علمای بزرگ فرمودن که این تفسیر لم یعلف مثله الى الان، لم یعمل مثله الى الان، تا الان مثل این تفسیر نوشته نشده. بنده به لطف خدا و به فضل خدا برای شما این جلسه توضیح دادم چرا مثل این تفسیر نبوده. این تفسیر مگه خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که گفتیمه، خصوصیتش که تمام نظریات رو گذاشته کنار، فقط با روش اهل بیت رفته، لذا وارد بواطن هم شده، وارد تعویل ها هم شده، قواعد تفسیر رو هم به دست آورده و نکات بسیار بسیار نفیس و الهی و نورانی در این تفسیر تعلیم داده شده. اگه کسی یک دور این قواعد رو بخواند، گفتم جلسه اول، اشهد الله، یعنی خدا رو شاهد میگیرم برای اینکه هر کس این تفسیر رو بخواند، حالا خودش مباحثه کنه، هر جا بره جای دیگه درس بگیره مباحثه کنه، نمیگم این فایل رو گوش بده، ولی این کتاب اگه کسی خوب بخونه بفهمه، از این طرف انسان دیگری وارد میشود، از اون طرف انسان دیگری خارج میشود و نگاهش به قرآن و مبانیش نسبت به قرآن چنان محکم و مستحکم و قوی میشود که اصلا از کوه محکمتر میشه انسان، چون تمام مطالب اینو با نصوص روایاته. ما هم قرار شد تمام با محوریت تولی تبری بریم دیگه، ما رأیای دیگه مفصل همه رو میخوایم بذاریم کنار. نه آقا، تو میخوای فخر رازی رو بذاری کنار، تو میخوای غزالی رو بذاری کنار، تو میخوای ابن عربی رو بذاری کنار. آقا اون طرفش امام صادقه، من نمیخوام غزالی یا ملا صدر رو بذارم کنار در تفسیر قرآن، خودم رو جای اونها بشونم که تو به من اعتراض میکنی. اگه میخواستم خودم رو جای اونها بشونم، حرف تو درست بود. میگی او بیشتر کتاب خونده، او استعداد بیشتر داره، عمرش بیشتره، تحصیلش بیشتره، سوادش بیشتره، تو کوچیکتری، بچه‌تری، کم علمتری، کم تقواتری، تو میخوای ملا صدر رو بذاری که نه خودت جای ملا صدر رو بشونی؟ خب این نقد وارده، ولی ما این کارو نمیخوایم بکنیم. ما میخوایم ملا صدر رو، اولا که ما کلا علمای شیعه رو کلا نمیذاریم کنار، ولی در قدم اول میخوایم ملا صدر رو و همه مفسرین، صاحب مجمع البیان، طبرسی، فرق نمیکنه، علامه طباطبایی، فرق نمیکنه، هر مفسری، ما میخوایم در قدم اول بذاریم کنار که امام صادق رو بیاریم جاش بشونیم. ما میخوایم بگیم اون روش اولیه که اهل بیت در تفسیر قرآن فرمودن رو میخوایم به دست بیاریم. آقای علامه طباطبایی، شما روش اهل بیت در تفسیر قرآن رو به دست آوردی، بگو ما یاد بگیریم، مشکل نداره، شما بگو. نگفتی که، بیان نکردی که، شما گفتی قرآن خودش نور، خودش رو توضیح میده، ما نیاز به روایات نداریم. حالا به این مضامین نسبت دروغ به ایشون داده نشه، به این مضامین داره دیگه ایشون مفصل، تفسیر قرآن به قرآن، روش علامه طباطبایی، آقای مجمع البیان طبرسی، آقای ملا صدرا، شما داری اینو؟ داری اینو؟ روش اهل بیت فقط به ما یاد بدی که ما چیکار کنیم با روش اهل بیت هاشون؟ اگه داری بده شما یاد میگیریم، مشکل نداره. الان چطور بنده اینجا نشستم میخوام کتاب ایشونو به شما بگم آقای روش اهل بیت، ها ملا صدرا تو داری، بیار بده ما اونو بیاریم بخونیم. نداری که، شما کتاباتو پر کردی از احیاء العلوم، پر کردی، یعنی تا حدی که محققین کتابها در زمانی که نرم افزار نبوده، حالا این حرفا رو میزنم اشکال نداره، اینو مطالب علمی اشکال هم نداره، بی احترامی هم نیست، ملا صدرا هم بسیار شخصیت محترم و خوبی هم از شیعه امیرالمومنین است، کاری به جهات علمیش نداره، ولی این مطلب علمیه، چاره ای نیست. ببینید مثلا 50 سال پیش 40 سال پیش آمدن شرح اصول کافی ملا صدرا رو چیکار کردن؟ تحقیق کردن. شرح اصول کافی دادی دیگه، شما جز آخرین کتابای عمرت بوده. اون زمان نرم افزار نور و سرچ و اینا که نبوده که، اینترنت و گوگل و سرچ و کتابا نبوده که. این محقق بیچاره هی پایین می‌میشه، ما این حدیث پیدا نکردیم، هی دو صفحه می‌ریزه یک حدیث میاره، ملا صدرا میگه این حدیث فلان حدیث وارد شده، میگه ما این حدیث پیدا نکردیم، همچنین حدیث نداریم ما. اون میرفته کتاب شیعه میگشته، خوش خیال فکر میکرده ملا صدرا این حدیثا رو داره از کتابای کجا میاره؟ شیعه، چون ملا صدرا شیعه است دیگه. بعد نرم افزارا اومده بود، من موقعی که تفسیر همین شرح ملا صدرا رو نگاه میکنم به اصول کافی، اون موقع نرم افزار نور اومده بود، فکر کنم 2-2.5 همچین چیزی بود، اولین ورژنش که اومده بود. من میگم این چه حدیث جالبی، این کجای مثلا سرچ میگم، اینا تو احیاء العلوم غزالی مثلا، توجه کردین؟ فتوحات ابن عربیه، تمام اون روایاتی که اون بنده خدا گشته بود پیدا نکرده بود، همه تو کتب ابن عربی احیاء العلوم، و نه یکی دو تا سه تا. مثلا توی کتاب 400 صفحه شما بگی حالا 50 جا، 20 جا، 30 جا، حالا از ابن عربی هم نقل کرده، شاهده دیگه، پر کرده اصلا کتاب رو، پر کرده، هر صفحه تقریبا هر دو سه صفحه یک صفحه میزنه شما یکی دو تا سه تا حدیث پیدا میکنی که یعنی نشون میده که انس ذهنی ملا صدرا با احیاء العلوم و فتوحات چی بوده، بسیار زیاد بوده، ارتباطش بسیار زیاد بوده. اون احادیثی که از اون کتاب ها خونده که همه مال منابع سنی هاست تو ذهن ملا صدرا ثبت شده و جز آخرین کتاب های ملا صدرا شرح اصول کافی و شرح اصول کافی رو پر کرده از روایت اونها در شرح کلام امام صادق. ما مشکلی با ملا صدرا نداریم، شما بیا روش اهل بیت به ما درس بده، ما از تو بیایم درس بگیریم. ادعای ما این هستش که مرآت الانوار این کار رو کرده، یعنی یک دونه روایت از سنی ها نمیاره مگر به تایید روایت شیعه، یعنی عین روایت شیعه است که ما خودمون داریم، بعد میگه ببین ابن مسعود هم فلان جا مثلا بخاری هم فلان جا فلان نقل کرده، یه دونه به من شاهد میاره که یعنی حتی سنی ها قائلن. و بعدم تماما روایات اهل بیت، یعنی شما این کتاب رو در همین چه مقدمات و چه بعدی که وارد کلمات میشه، مخصوصا قسمت کلمات قوقا میکنه. حالا عرض کردم پیش پیش اگه برسیم به اونجا و توفیق باشه، مخصوصا میخوام من مژده بدم که ما تحقیقات اضافی هم کردیم، یعنی اضافه بر مرآت الانوار روی کلمات، مثلا اب و ام، مثلا خیر و شر، نور و ظلمت، کلماتی که استفاده کردن اهل بیت در قرآن بوده اهل بیت توزدان، ما اضافه بر مراتان شاید دو سه برابر اضافه روایاتو جمع کردیم که ببین اهل بیت چه کردن در توضیح این کلمات و چطور باب تفسیر قرآن و فهم قرآن رو باز کردن به وضوح. وقتی شما رسیدی به سرچشمه چه معنا داره برگردی عقب، چه معنا داره وقتی قواعد رو محکم فهمیدی با تواتر با روایات مستند. لذا که از مطالبی که نوشتم که این جلسه تذکر بدم این هستش که ببین آقا، این شاید شما بگید آقا ما اینا رو بلدیم، ما میدانیم قرآن ظاهر دارد و باطن، خیلی خوب میدانیم، روایتش کجاست، چند تایی تو کدوم کتابه. یک کاری که در ضمن مباحثات انجام میشه این که اون اعتقاداتی که حالا از بچگی داشتیم از پای منبرها هرچی پدر و مادر یاد دادن یا هرچی از معلم ها، مستند میشه، مستدل میشه، علمی میشه، طوری میشه که میتونیم مبلغ مطلب بشیم، طوری بعد اینا خوندنش میدونیم مطلب در انسان محکم میشه. یا شما که اعتقاد اجمالی داری ممکنه وقت به چالش کشیده بشه، اما وقتی این مطلب رو میخونی از سر تا ته، مبانی، مقدمات، مؤخرات، مطلب در شما محکم میشه. وقتی محکم شد اصل مطلب همینه که مطلبی در انسان، مطلب حقی در انسان شکل بگیره دیگه، اصل مطلب این هست. لذا این نکته هم توجه داشته باشید که اگر تکرار در روایات رخ داد در این کتاب به علت اون تکثیر ادله و کثرت پیدا کردن سندهای مختلف، کتابهای مختلف، الفاظ مختلف و تک تک روایات هم در این زمینه خونده خواهد شد. بالاخره در طی این مقدمات که گفتیم، مقدمات مرآت الانوار به دو قسمت تقسیم میشه که مقدمات کلی، یکی حروف، یکی کلمات، قبلا اینا توضیحشو دادیم در جلسات گذشته، روایات بسیار زیادی در تفسیر قرآن انسان یاد میگیره خود به خود. حالا یک مطلب باز ماورای همه اینا عرض بکنم، عرضم تمام برای این جلسه، ماورای تمام نکاتی گفتم، بالاتر از همه نکاتی گفتم، کسی اگر مرآت الانوار را بخواند خود به خود با لحن اهل بیت در تفسیر قرآن آشنا میشه. این هم یک چیز عجیبی و عظیمه، مثلا خود به خود شما انس میگیری با روش اهل بیت، امامت رو میشناسی که میتونی، یعنی یک ضوابطی دستت میاد به صورت ناخودآگاه میفهمی که این حدیث مال ائمه هست یا نیست، این تفسیر مال این امام هست یا نیست، از این آیه این برداشت رو میشه کرد. خود به خود به قول ما ملا میشی، فقیه میشی در فهم قرآن. و خیلی جاها برخورد خواهید کرد که آیه قرآنی میرسید، بارها برخورد خواهید کرد، اینا تجربه که کردم من، نه فقط برای خودم، برای بقیه دیدم. شما آیه قرآن رو میخونی، ترجمهشو میخونی، ترجمه آقای قمشه‌ای رو مثلا میخونی، ترجمه آقای انصاری رو میخونی، ها ترجمه آقای مکارم شیرازی مثلا، ترجمه رو میخونی، اصلا حدیثشو ندیدی، نشنیدی، خودت میفهمی که این آیه احتمالاً اشاره به فلان معنا داره، ها خدا داره اینجا اینو میگه، ظاهر قرآن چیز دیگه، شما خودت کم کم باطن قرآن رو تا حدی میفهمی. و جالبتر اینه که بسیاری از این موارد پیش خواهد آمد که اگر این روش رو انسان بره جلو، بعد میره رجوع میکنه میبینه اتفاقاً حدیث هم داره، یعنی قبل از اینکه حدیث امام رو بشنوی حدیث امام رو میفهمی، در میابی. چرا؟ چون ضوابط زیربناها از ریشه درست شده، شکل گرفته، بارها این اتفاق میفته. یک اتفاقات دیگری هم میفته دیگه، نمیخوام وارد بشم. یکی از اتفاقات اینه که شما انقدر آشنا میشی با حدیث، وقتی حدیثی برات میخونن نشنیدی، میفهمی که این کلام امام هست یا نیست. برای بنده که بارها اتفاق افتاده، حدیث خوندن طرف محکم گفته آقا تو بهار دیدم چنینه حدیثه، گفتم این حدیث نیست، بعد رفتیم دیدیم یا کلام عالمی بوده یا مال سنی‌ها بوده، یا مال کتب و عرفا بوده سند نداشته، نه همشا، کما اینکه از اون طرفشه گاهی روایاتی هست در کتب شیعه نیست، تو کتب سنی هست. یقین میکنی پیغمبر اینو فرموده حق، چون ضابطه داری، میزان داری. این پیدا کردن میزان با چه چیزی حاصل میشه؟ با کثرت انس با فرمایشات اهل بیت، با محوریت ولایت و براءت ها، یعنی فکرت از جای دیگه خالی کنی. وقتی با مدار فکر اهل بیت با کلمات در حوزه‌های مختلف آشنا میشی، چنان میزان دستت میدن، چنان فقیهت میکنن، فهمیده میکنن، تا حدی هر کس تا حد خودش. نمیخوام مطلق گرایی کنیم بگیم پس دیگه هر چی فهمیدیم درسته، هر چی نفهمیدیم ما گفتیم غلطه پس غلطه، نه، ولی تا حد خودت یک سری کلیات و مسائل رو میتونی متوجه بشی. و به نظرم این مطلب بسیار بسیار ارزشمند، خصوصا در مباحثه‌ای که مربوط به قرآن و حدیثه. یعنی شما این زیربنای جامعی نسبت به قرآن و حدیث، هم بسیار حدیث یاد میگیرید، هم لابلای یاد گرفتن تفسیر قرآن و قواعد تفسیر قرآن، تفسیر بسیاری از آیات رو میشنوید خود به خود، چون باید بشنوید دیگه. انسان وقتی میخوای قاعده یاد بدی، باید اون آیه و اون تفسیرش از اهل بیت رو بیان کنی. پس حدیث رو یاد میگیری، قرآن هم یاد میگیری، مقدمات و اصول فهم قرآن کریم رو هم یاد میگیری، همش هم منحصر از اهل بیت، هیچی از مخالفین قاطی نیست. این چقدر ارزش داره؟ ارزش چقدر تو عالم؟ قابل ارزش گذاری نیست. اهل بیت فرمودن یک حدیث تو از انسان صادق بگیری در حلال و حرام، از همه دنیا و مافیا بهتره. یک حدیث. حالا تو اگه یک قاعده یاد بگیری چی؟ اگه 10 تا قاعده یاد بگیری چی؟ اگه اون قواعد مربوط به تفسیر قرآن باشه چی؟ بی قابل ارزش گذاری نیست. لذا قدر این کتاب رو باید دونست و انشالله بتونیم به خوبی به لطف خداوند به انتها برسونیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.